أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاء شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خدای متعال عرض بدو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولان حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در سجده باید هفت موضع روی زمین قرار بگیرد در حال اختیار. انشاءالله یه شبی عرض خواهم کرد وظیفه اشخاصی که نمیتوانند سجده کامل انجام بدهند، اینها اقسامی دارند و انواعی. انشاءالله یه شبی اگر عمری و توفیقی باشه عرض خواهم کرد که چه کسانی وظیفه‌شون نماز رو صندلیه، چه کسانی نیست، انشاءالله برای بعد. امشب مسئله دیگری در ارتباط با سجده خدمت شما سروران و عزیزان میخوام تقدیم کنم و او این است که هفت موضع باید روی زمین قرار بگیرد. از این هفت موضع پیشانی و دو سر زانوها و دو انگشت بزرگ پا واجب نیست که تمامش روی زمین قرار بگیره، بلکه بخشی از او هم که روی زمین قرار بگیرد که صدق سجده بکند کافی است. مثلا شما لازم نیست اونقدر خودتون رو جلو ببرید در هنگام سجده که تمام استخوان زانوی شما روی زمین قرار بگیره. این سجده معمولی که انجام میدهید فقط یک بخش کوچکی از استخوان زانوی شما روی زمین قرار میگیره و همین هم کافیه. در مورد انگشتان پا فقط باید انگشت بزرگ پا روی زمین باشه تا نماز صحیح باشه. این به این معنا نیست که اگر انگشتان دیگر باشد نماز باطل می شود، نه، بلکه آنچه که سجده به او وابسته است صحتش اینه که انگشت بزرگ روی زمین باشه. انگشتان دیگر میخواد باشه میخواد نباشه تفاوتی نمیکنه، گرچه نگذاشتن روی زمین بهتر است برای انگشتان دیگر پا. در انگشت بزرگ پا هم فقهای فعلی لازم نمیدونن که نوک انگشت بزرگ روی پا روی زمین قرار بگیرد، بلکه اگر سینه انگشتم روی زمین باشه، یعنی همین حالتی که شما در حال ایستاده پاتون رو زمین هست، سینه ی انگشت بزرگ روی زمینه، اگر در همین حال هم شما سجده کنید، یعنی جوری سجده کنید که سینه ی انگشت بزرگ پا روی زمین باشه، میفرماین اشکالی نداره. همینطور اگر ناخن انگشت بزرگ روی ناخن، یعنی پا رو شما یه جوری بذارید که روی ناخن بزرگ روی زمین باشه، اونم میگن کفایت میکنه، ولی بهتر است که همون طور که به شما یاد دادن نوک انگشت بزرگ روی زمین باشه. در هر سه حالت، یعنی چه سینه انگشت بزرگ، چه قسمت روی ناخن یا قسمت نوک انگشت بزرگ پا بخواد روی زمین باشه، یه بخشی از او باشه کفایت میکنه، لازم نیست تمامش قرار بگیره. مثلا اگر شما نوک انگشت بزرگ پاتون روی کناره فرشه، جوری که نصفش رو هواست نصفش روی همین لبه فرشه، کافیه، لازم نیست پاتون رو جا به جا کنید تا نمازتون صحیح باشه. به همون مقدارم که باشد کافیست. در مورد پیشانی هم باز همینطوره، لازم نیست تمام پیشانی بر چیزی که سجده بر او صحیح هست، مثل خاک و سنگ و چوب و برگ درختانی که قابل خوردن نیست یا کاغذ با شرایطی که دارد، لازم نیست تمام پیشانی روی او قرار بگیرد، گرچه از مستحبات سجده این است که چیزی که انسان بر او سجده میکنه تمام پیشانی رو بگیره. اینکه مهرای بزرگ انتخاب میکنن این فقط جهت عرضم به حضورتون که جهاتی نداره که بعضی ها فکر میکنن که اون جهات خوب نیست، خود این امر جزء مستحبات سجده محسوب میشه. اما در این حال اگر کسی چه عمدن چه به خاطر نداشتن مهر بزرگتر بخشی از پیشانی هم روی مهر بگذارد کافی است و نیاز به این نیست که تمام پیشانی رو روی مهر قرار بده. مثلا خانم هایی که گاهی مقنعه سرشون میکنن، مقنعهشون میاد تو پیشانیشون، چون مثلا یه جوری دوختن که کوچیکه برای صورتشون، تمامش رو بله باز نگه نمیداره. اینا اگر سرشون رو مهر میذارن گاهی اینجوریست که بخشی از سجدهشون در حقیقت با حائل شدن این مقنعه انجام میشه، یا بعضی از آقایون موی جلوی سرشون توی پیشانیشون میریزه و سجده میکنن. اگر یه مقداری از پیشانی باز باشه که به اون مقدار هم روی مهر قرار میگیره که صدق سجده میکنه، مثلا منزی بند انگشت روی مهر قرار میگیرد، کافیست برای اینکه سجده صحیح باشد. این در مورد 5 تا عضو، دو سر زانوها، دو انگشت بزرگ پا و پیشانی. اما در مورد کف دستها من نیافتم فقیه رو که فتوا بده که بخشی از کف دست کافی باشه. کفی هم که در اینجا گفته می شود، در رساله های که میگن کف دست، منظورشون از مچ دست به پایین که انگشتان رو هم شامل میشه، تمام کف دست رو فرمودن بذارید رو زمین. اون تا این تمام کف دست تمام عرفیه، نه اینکه دیگه شما باید خیلی دستتون رو انگشتانتون فشار بدین که دیگه تمام اجزایش بیاد روی زمین، نه، بلکه به اندازه عادی هم شما تلاش بکنید کفایت میکنید. تذکر در مورد کف دو دست برای چند جهت. یکی این که مثلا بعضی از افراد هستن که میخوان نماز بخونن، بعضی از نمازها از توش اذکاری در سجده آمده که تعدادش مثلا 100 تاست. من دیدم که بعضی از افراد تسبیح دستشون میگیرن تو سجده، در حالی که سجدن دارن در حقیقت دستشون حالت مشت کرده قرار میدن و میشمرند. این کار طبق فتوای فقها با مشکل مواجه میشه. این امر رو در نماز به خصوص نماز واجب ترک بکنن. اگه میخوان بشمرند، این مثلا با حرکت دادن مختصر انگشتان دستشون این کار رو بکنن، کما اینکه در روایت دارد که حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه در نمازهایی که میخوندن و اذکاری داشت که تعداد داشت، اون اذکار رو با حرکت مختصر انگشتان دستشون میشمردن. به هر صورت یه همچین ثمری و اثری اون فتوا و اون احتیاط واجب در اینجا داره. یک اثر دیگه هم داره و او اینه که بعضی از اشخاص به خاطر بیتوجهی دستشون حالت قوسی میذارن روی زمین، یه جوری که معلومه اصلا طرف دقت نمیکنه. همون دقت های عادی که معمول هست کفایت میکنه ها. عرض امشب من باعث تولید وسواس در این شخصی نشود. منظور ما تذکر به اون افرادی است که اصلا این چیزا رو هیچ جدی نمیگیرن. این کار درست نیست که دست عمدن به حالت قوسی شکل در سجده باشه. یک تذکر دیگه هم اینه که گاهی در پستی و بلندی های شخص دستشو میگذاره. این پستی و بلندی ها اگر زیاد نباشه، عرفاً میگن تمام کف دست رو زمینه. اما اگه فرض بفرمید همین کتابی که من الان در خدمتش هستم، اگه من دستم رو روی زمین بگذارم و به این حالت باشه، دستم اینجوری روی بخواد روی کتاب بخشش قرار بگیره، این برای سجده میفرمایند بنابرای احتیاط واجب کفایت نمی کنه. این مقدار پستی بلندی نداشته باشه که نگن تمام کف دست روی زمین قرار میگیره. در این موارد باید دقت کرد، ولی در سایر چیزها به همون صورتی که شما کف دو دست رو به صورت کامل روی زمین میگذارید کافی است. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. Thank you. این آیه که دیشب تلاوت شد، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، عرض شد که به این معنا نیست که در دین هیچ نوع اجباری جایز نیست کسی دیگری را بکند. نه، استدلال هم این بود که ما غیر از این آیه آیات زیادی در قرآن داریم در مورد جهاد، در مورد و در مورد احکامی که به تعبیر امروزی احکام بازدارنده است، یعنی مجازات هایی رو برای ارتکاب بعضی از گناهان خدای متعال قرار میده و در قرآن قرار داده که افراد به خاطر اینکه اون مجازات رو نبینند خودشون رو از این گناهان دور کنند. در دین ما یه مواردی داریم که جایز است اجبار. ما به یه آیه نباید تمسک کنیم. دیشب عرض کردیم که خدای متعال بنایش بر این بوده، خود پیغمبر ما و ائمه علیهم السلام بناشون بر این بوده که مطالب رو به صورت پراکنده ذکر کنن و در این مسئله حکمت هاییست. یکی از حکمت ها هم اینه که اگر کسی دلش بخواد که یه تیکه رو فقط بگیره و با او خلاصه اهواء نفسانی خودش رو جلو ببره، داشته باشه. بالاخره شما خبر ندارید، بعد از مجلس هم از من نپرسید، بعضی از افراد از جمله لا اله الا الله شرک در میاره تو مباحث علمی طرحه. الحمدلله چون شما توش وارد نیستین، من نمیخوام عرضم به حضورتون سوال جوابشو طرح بکنم. یعنی اگه کسی بخواد میتونه خیلی از چیزها رو از خیلی از جملات در بیاره. ما باید در استفاده از یک آیه یا در استدلال به یک روایت حتما مجموعش رو ببینیم. هرچه در این زمینه فرموده اند ما بذاریم کنار یک دیگر، اون وقت ببینیم برایند اینها، مجموع اینها چه خواهد شد. و در مورد لا اکراه فی الدین نمیتونیم بگیم که هیچ اکراهی در دین وجود نداره. آیات اول سوره مبارکه براءت مال همینه. خدا میگه به مشرکین 4 ماه فرصت بدین، اگر اومدن ایمان آوردن تسلیم شدن، فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم، ایمان آوردن توبه کردن و نماز خوندن زکات دادن، خب اینا رو آزاد بگذارید. اگر نه، اینا باید تعقیبشون کنید و اینها رو خلاصه به مجازاتشون برسونید. خب این یه اجباره، یه اکراهه. تو قرآن هم هست، هست تو قرآن. ما نمیتونیم بگیم هیچ جا نیست. این به این معنا نیست که من تو زندگیم یا در محیط کار خودم یا در اون منطقه‌ای که و در اون محدوده‌ای که میتوانم فعالیت کنم هر نوع خشونتی رو و هر نوع رفتار سختی رو داشته باشم، بعدم اگه بهم اعتراض شد بگم بالاخره تو دین احکامی هم داریم که اکراهی باشه. این جمله من به اون معنا نیست، بلکه فقط برای دفع این توهمی که بعضی فکر میکنن برای دین، اصلا تو دین هیچ وقت نمیشه هیچ نوع اجباری صورت بگیره. اگر ما لا اکراه فی الدین رو به این گله گشادی که بعضی ها معنی میکنن بگیریم، در حقیقت با ظهور امام زمان علیه السلام به مشکل میخوریم. من خودم بحث کردم با افرادی که به این آیه یه جور میخواستن استدلال کنن، آدم های بدی هم نبودن ولی حواس پرت جدی بودن، میخواستن به این آیه یه جور استدلال کنن و بگن ظهور حضرت فقط یه حرکت فرهنگیه، چیزی بیشتر از این نیست. نه، حضرت که تشریف میآورند و انشاءالله خدای متعال به برکت سید و شهدا علیه السلام در ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرماید و در ایام عمر ما هم ظهور اون بزرگوار رو مقدر بگرداند و به ما هم توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را مرحمت بفرماید. حضرت که تشریف فرما می شوند، حق و حقیقت رو برای یکایک که مردم عالم روشن می کنند، مانند خورشید وسط آسمان برای تک تک افراد روشن می شود که او حجت خداست، او خلیفه خداست، او واسطه بین خلق و خالقه، و در این مسئله هیچ شک و شبهی برای احدی باقی نمیمونه. اونجاست که خدای متعال اراده میکند، به ولیش میگوید دیگه اگه کسی بخواد در اینجا از خودش تسلیم نشون نده و نخواهد ایمان بیاورد، اینجا دیگه حق زنده ماندن ندارد. خدا ولیشو تکلیف میکنه. افراد یا باید ایمان بیارن یا جهنم برن، غیر از این راهی نیست. و حضرت هم حجت خداست. ما یادمون باشه لا اکراه فی الدین یا چیزای دیگری که میخوایم معنی کنیم، یه توجهی به همه جهات بکنیم و نتیجه از یه آیه نگیریم که با مسلمات قرآن با مسلمات مذهب در تعارض بیفته. آیه لا اکراه فی الدین آن جور چند بحث دربارش شده، من یه معناشو دیشب گفتم، امشب همونم یه جور توضیحی میدم. اینطور ترجمه کردن بعضی ها که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، خیلی واضح شده هدایت از ضلالت، برای تفهیم به افراد نیاز نیست به اونا زور کنید، اجبار کنید، اینقدر مطلب واضحه، افراد اندک توجهی بکنن در میابند، در میابند. ولی خب دریافت حقیقت به این معنا نیست که همیشه اشخاص در برابر حقیقت هم سر تسلیم فرود می آورن. نه، خیلی از اوقات افراد حق رو می فهمن و در برابرش تسلیم هم نمی شن. مباهله یکی از اوناست. مباهله خیلی جریان روشنیست. قرآن میگه فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پیغمبر ما یه عده‌ای با تو دارن مهاجه میکنن، با تو دارن گفتگو میکنن، در بحث و جدلن، اما اینا واسهشون مطلب روشن شده. جاءک من بعد فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، این مطالب خیلی روشن براشون روشن است مسئله، ولی در این حال این کارو میکنن. اگه اینجور شد به قول ما برو تو فاز بعدی که مباهل است، بگو بیاین هر دو دست به درگاه خدا بندیم، نفرین کنیم، ببینیم کدوم یکی از بین میره. تو این مرتبه هم آمدند و بزرگ اون نصارای نجران هم گفت من چهره هایی را میبینم که اگر اینها دست به دعا بردارن، خدا به خاطر اینا کوها رو جا به جا میکنه، ماها که چیزی نیستیم. در این حال مسلمان نشدن و باید جزیه پرداخت میکردن. خب اونجا اجبار و اکراه شد، اجبار یا باید مسلمان شید یا جزیه بدید یا اینکه آماده جنگ و نبرد بشید. یه اکراهی بود. این فرض جزیه در زمان ظهور ولی عصر امام زمان علیه السلام دیگه منتفی میشه، فقط دو راه میمونه، ولی به هر صورت در قرآن سابقه زیاد داره مسئله اکراه و اجبار تو خود اصل دین متعدد وجود داره. اینم آیاتش. آیه چی میخواد بگه؟ گفتن که آیه اینجور میخواد بگه که حقایق خیلی روشنه، معلومه که بت پرستی باطله و حق پرستی هم حق است، حقیقت داره. قد تبین الرشد من الغی، دیگه نیازی از اینجا به بعد به اکراه و اجبار که به کسی بخوای خیلی زور بیاری که حالیش کنی، خود او حالیش میشه. این در مورد آیه لا اکراه فی الدین که بعضی توضیح بیشتری خواستن، امیدوارم که این بحث در این حد حل شده باشه. بله، ما هر نوع اجباری بخوایم به هر کسی وارد کنیم از نظر شرعی باید مجاز باشیم و توی مواردی مجازیم، تو بعضی از جاها مجاز نیستیم، تعارف نداره. نمیشه من تو خونه زور بیارم به همسرم که باید غذا درست کنه، باید خونه رو تمیز کنه، اگه بگه نمی کنم حق هیچ بی احترامی هم بهش نداره، هیچ نوع. باید او همچنان محترم بماند و کار خونه رو نمی کنه، احترامی سر جاش باش. خودم باید دامن احمد به کمر بزنم، کار خودم بکنم تو خونه. من نمیتونم چی کاری بکنم، شرع به من چنین اجازه نداده. تا چه برسه که من بهش بگم که تو چرا من مهمون دارم واسه مهمون من قضا درست نمی کنی، واسه خود من موظف نیست درست کنه، تو چه برسه مهمونه. بله، هر کاری که میکنه داره لطف میکنه. حالا تو جامعه مرسوم شده این رسم نباید مرا بفریبد که این جزء وظایف نانوشته زنان است. همچین چیزی نیست، نیست. به احترامش هم محفوظه و من تمام حقوقش رو هم باید ادا کنم، تمام. و اون حقی که باید ادا بشه عمدش در غیر از بحث نفقات و اینها، عاشروهن بالمعروفه، باید با زن یه جوری رفتار بکنن که بگن این مرد خوش رفتاری میکنه با زنش. البته ممکنه گاهی در این معاشرت به معروف خوش رفتاری مرد با زن ممکنه بازم اظهار رضایت نداشته باشه از شوهرش، چون او یه توقعات بیشتری داره. ولی مرد باید طبق صریح آیه قرآن معاشرت به معروف با زنش داشته باشه. واسه این که بخواد بفهمن، آیون بخواد بفهمن معاشرت به معروف یعنی چی، خودشونو فرض کنن که داماد خودشونن و زنشونو فرض کنن که دخترشون. اگه دامادش همین رفتار خودشو با دخترش داشت، میگفت خب الحمدلله دامادم داماد خوبیه، یا میگفتش که پناه بر خدا. این معیاره برای این که ما بفهمیم که درست رفتار میکنیم ما آقایون، ما درست رفتار میکنیم، معاشرت معروف داریم یا نه. ولی این نکته هم باز تذکر عرض میکنم، معاشرت به معروف به آیون گفتن، این حتما بدین معنا نیست که اون خانم هم حتما از دست شوهرش رضایت 100% داره. من در جریان یک نزاع خانوادگی هستم که خلاصه دلخوری سر اینه که چرا ماشین واسه من نمیخری، درست؟ چرا تو ماشین واسه من نمیخری؟ خب این جزء اون چیزهایی نیست که جز واجبات مرد بشه، البته با توجه به شناختی که من از مرد و وضعیت او دارم. ولی خب زنش هم خیلی گلایه داره نسبت به این. چرا؟ چون خواهرش مثلا چنین امکاناتی از طرف شوهرش پیدا کرده. مرد نمیتونه اجبار و اکراه کند زنش رو، از اون طرف هم نمیشه، از اون طرف هم نمیشه. ما تو مواردی که میخوایم اجبار رو اکراه کنیم باید اجازه داشته باشیم شرعاً، وگرنه مجاز به چنین اکراهایی نیستیم. تنبیه‌های بی جهت بخوایم به افراد متوجه کنیم از نظر شرعی نامشروعه. پس اگر گفتیم در دین یه مواردی از اکراه داریم، یعنی یه مواردی که افراد رو ما میتونیم به اجبار به سمت و سوی حرکت بدیم، این به این معنا نیست که بس دست ما باز است تا هر حرکتی را انجام بدیم. هرگز چنین معنایی از عرایض من برداشت نباید بشه که این مورد اراده من نبوده. خب این تکمله عرض دیشب ما. اما روایتی که دیشب می‌خوندم یه تتمه‌ای هم داره. دیشب خلاص به طور خلاصه عرض کنم، که یه عالم یهودی آمد در یه جمعی از اصحاب پیغمبر خدا و عرضه داشت که کدامتون با من حاضر به مباحثه هستید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من. او شروع کرد با حضرت سر مقام برتر بودن مقام پیغمبر اکرم نسبت به سایر انبیا بحث کرد و استدلالات از قرآن هم حتی میکرد که در قرآن شما اینطوری راجع به فلان پیغمبر گفته، این صفت در مورد پیغمبر شما نیست. امیرالمؤمنین جواب میداد، او قانع میشد پیغمبر بعدی تا رسید به حضرت سلیمان، که من اون موارد قبلی رو انبیاء دیگر رو ذکر نکردم، روایت مفصله. اگر بخواید آدرس روایت رو در احتجاجات امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب احتجاج مرحوم تبریزی رضوان الله تعالی علیه آمده که روایت خیلی جالبی است این روایت. البته سایر روایت هم جالبه، همونطور گاهی ما شعورمونه میرسه به اینکه چه روایتی چه جوریه. تمام اینها کلامکم نور، همه اینها هدایت و نوره، اونتا گاهی به قدری روشنه که آدم کوردلی هم مثل من متوجه میشه. در ضمن این روایت حضرت بیان کردن که احکامی که خدای متعال نسبت به این امت قرار داده و جعل کرده، تشریع کرده، اون سختی ها و دشواری هایی که بر امم گذشته بوده دیگه بر این امت نبوده. یه احکام سختی بر امت های گذشته بوده، خیلی سخت، که مثلا فرض کنید فرمود که اگر در امت بنی اسرائیل افراد باید نسبت به ترشح ادرار خودشون بی‌مبالاتی نمی‌کردن، نسبت به ترشح ادرار. خب شما الحمدلله آدمای هم متشرعی هستین، هم تمیز هستین، و هم روزگار ما اصلا یه روزگاری است که بعضی از کثیف‌کاری‌ها اصلا دیگه معمول نیست. خوده از بزرگتراتون بپرسین، ما اون وقت که بچه تر از حاله بودیم چیزای یادمونه که بعضی از خلصه کثیف‌کاری‌هایی اصلا معمول بود توی رفتن دستشویی ها و بحث تخلی معمول بود. بزرگترا دیگه، شما همین که من در گوشه و کنار مجلس تکون دادن سر این بزرگترا رو میدونم، اونا میفهمن من چی میگم، منم میفهمم که اونا خلاصه متوجه چه چیزایی شدن. کاملا از بزرگتر خواستید یه قدری تصدیقشو از اونا بپرسین که یعنی چی. و آدمای بی مبالات زیاد بودن تو این زمینه. امت بنی اسرائیل اون وقت که زمان بنی اسرائیل هم که دیگه خیلی اوضاع خرابتر از اون دورانی بود که ماها درک کردیم، موظف بودن از ترشح ادرار پرهیز کنن، و اگه نمی کردند با آب کشیدن درست نمی شد بدنشون، باید چیه؟ اون قسمت از بدنشون، پوستشو می کندن. توجه کردین؟ موظف به این بودن، یا باید اونها پرهیز می کردن، یا اگه می خواستن بی‌مبالاتی کنن دیگه آب کشی نداشتی، باید پوست می کندن اون قسمتو، اون بخشو باید می کندن. امام صادق علیه السلام فرمود تو اون روایت که دارم عرض میکنم هم اشارش هست که خدا یک حکم خیلی سادهی بر این امت قرار داد، و او اینه که آب رو مطهر چنین چیزی قرار داد. امام صادق علیه السلام فرمود این حکمی که خدا بر شما قرار داده، میدونید برای شما راحتی و وسعتی برای شما ایجاد میکنه، یه فضایی رو باز میکنه، به قول امروزی ها فضایی که میتونید تنفس کنید، که این فضا فاصلش بیشتر از آسمان تا زمینه. چون بابت یه همچین کاریه کسی بخواد پوست خودشو عرض به حضورتون بکنه به عنوان یه مجازات، این عرض به حضورتون که خب خیلی دشواره. این مسئله تو این دین نیست. بر امت یهود یه چیزهایی رو از حیوان مثل شتر، مثل گوسفند، گاو خدا حرام کرده بود که برای این امت حرام نکرده، که در قرآن هم اشاره بهش هست. چیز دیگری که میخوام عرض بکنم اینه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که در امت امم گذشته توبه خیلی سخت پذیرفته میشد، بسیار سخت، باید افراد گناه نمیکردن، گناه نمیکردن. اگر گناه میکردند این چنین میشد که اولا مفتزه میشدن، سردر خونه طرف یه دفعه به صورت غیبی یه تابلوی نصب میشد که صاحب این خانه مرتکب فلان گناه شده است. شما نگید خدا ستار العیوب، چطور اینطوری میشه؟ خدا همه جا ستار العیوب نیست. اگه خدا همه جا ستار العیوب بود، شما از عیب هیچ کس با خبر نباید میشدین. بله، در حالی که خیلی از جاها خدا عیوب رو میپوشاند، اما بعضی از جاها خود خدا چیه؟ طرفم خیلی دوست داره که عیبش مخفی بمونه، ولی یه دفعه یه حادثه میشه گندش در میاد، مفتزه میشه. تو اون امتم خدا گفته بود که نباید اینجور بشه، اگر میشود آبروتون میره. خب سردر خونش یه همچین تابلوی نصب میشد، بعد حالا طرف باید به فکر میفتاد که اینو جبران کنه. اگه میخواست جبران بکنه کارش به آخرت نرسه، باید میامد پیش پیغمبر زمان میپرسید که خب توبه من چیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که بعضی ها رو پیغمبرشون فرمود باید 5 سال از کار و کسب و زندگی و خانه و کاشانه و شهر و دیار و مجتمع فاصله بگیری، باید بری توی نقطه تنهایی زندگی کن. شبها عبادت خدا، روزها روزه، و در خانه خدا گریه کنی، زاری کنی. غذای خوبم نباید برات بیارن زن و بچه تو، باید غذاهای غیر لذیذ بخوری، لباسم لباس خشن بپوشی، 5 سال گریه کنی، بعد ما میپذیریم توبه تو. ولی وقتی هم خواستیم بپذیریم توبه تو، یه آفتی بهت وارد میشه، مثلا نابینا میشی تا آخر عمرت، چولاق میشی، کر میشی، چه میدونم، یه آفتی بهت میخوره، بعد از اون میپذیری. فرمود بعضی اینجوری توبهشون پذیرفته میشد. بعد حضرت فرمود ولی یه عده‌ای 10 سال بهشون همچین تکلیفی میشد، یه عده‌ای 20 سال باید این کارو میکردن، یه عده‌ای 30 سال، این عدد تو روایت ها، یه عده‌ای 40 سال، یه عده‌ای 50 سال باید این کارو، 50 سال به خاطر یه معصیت یه همچین جریانی، و الا پروندهشون موکول میشد به آخرت. آخرت هم یه جوریه که خب بنده دروغ میدونم آخرت، و الا شما که راست میدونی و شما بگم اینو، آخرت چجوریه؟ فرمود یه قطره از نار حمیم، از ماء حمیم که بیفته تو دنیا، هیچ گیاهی روی زمین باقی نخواهد بون مگه این که از بین میره و خشک میشه. وقتی که خیلی تشنه میشن اهل جهنم، که خیلی هم تشنن، ولی تشنگیشون که خیلی زیاد میشه، بهشون ماء حمیم میدن. درست؟ در برابر آنچه که در آخرت شخص بهش میرسه، اونا که تو دنیاست هیچی نیست. فرمود توبه تو اون امت اینجوری بود. خب بعد آقا و مولای هممون امیرالمومنین علیه السلام فرمود اما خدای متعال به برکت نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله در این امت خدا توبه را خیلی سهل و ساده کرده و فرموده کفا به ندمه توبه، کفا به ندمه توبه. در اون امت برای یه گناه اینجوری می شده، نه اینکه یه عمری طرف ملق می زد بعد حالا آخر عمری باید می رفت 5 سال 10 سال فلان اینجوری می شد. نه، یه دونه یه بار جوونی کرده، یه بار گناه کرده، اینم این پروسه‌ای که باید طی می‌کرد تا قبول می‌شد توبهش. و فرمود هر با کسی هم آخر کار می‌خواست توبهش قبول شه باید یه آفتی بهش می‌رسید، ولی در این امت اینجوری نیست. خدا ندامت رو کافی دانسته برای توبه، ولی عجیب اینه که مزاج امثال بنده مثل این که خیلی تنبل تر از اینه، میخوام بی توبه کار تمام بشه. بعضی ها که خیلی هم مطمئنن که بی توبه کارشون تمامه، چون خدا رو خیلی ارحم الراحمین میدونن، با خدای ارحم الراحمین اصلا نیاز به توبه نیست. مثل این که خدا یادش رفت دو زر امتهای قبلی ارحم الراحمین میشه، سر ما که رسیده دیگه یادش افتاده باید ارحم الراحمین باشه. ما نمیتونیم از رحمت خدا طبق میل خودمون نسخه بنویسیم و تجویز کنیم، هر جور خودش میخواد. تعذب من تشاء و ترحم من تشاء، هر کسی رو بخوای بهش رحم میکنه، کسی هم نخوای نمیکنه. باب توبه را خدا باز کرده در این امت و خیلی ساده قرار داده و فرموده کفا به ندمه توبه، کفا به ندمه توبه. اینا نه به خاطر این بوده که خدا خاطرخواه من و شما شده، توجه کردی؟ همین شما که اینجا هستین خیلی آدم های خوبی هستین، ولی خدا خاطرخواه احدی از شما نشد، هیچ کدوم، نه از خانمای محترم نه از آقایون بزرگوار، هیچ کدوم. ما رو خدای متعال مفتی و مجانی از امت ای بزرگوار، یعنی حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله کرم، خواسته ما به خاطر اون آقا تعداد اونایی که از بین میریم کمتر بشه، لذا سبک کرده احکامش رو. توبه یکی از اوناست که این کار رو شده. اما از اینجا به بعد دیگه نوبت استفاده ماست از چنین موقعیتی، از چنین موقعیتی. اگر ما مقایسه کنیم میبینیم خیلی این شریعت احکامش ساده است در قیاس با امتهای گذشته، خیلی احکامش راحت تره. دیشب نماز رو گفتم، روزه هم میشه گفت، چیزهای دیگه هم میشه ترک کرد دیگه، ایزا بدید نگیم، همین توبه رو هم که گفتیم یه کفایت میکنه، در قیاس با اونها ساده تره. ولی به معنای این نیست دین ساده آسان که خدا به مزاج ما بناس احکامشو تنظیم کنه که ما امروز اینجوری هستیم فردا یه جوری دیگه، این آقا یا این خانم اونجوری دلش میخواد ولی اون آقا یا اون خانم یه جور دیگه دلش میخواد. به مزاج افراد دیگه بستگی نداره، احکام دین در جای خودش ثابته. خب این عرض ما نسبت به توبه. یه تذکری فقط عرض بکنم که حالا که خدا این باب رو باز کرده، ما هرچه زودتر از او بهره ببریم. فرمودن توبه واجب فوریه، تأخیرش مجاز نیست، بدن، افراد که انجام بدن، هر چی زودتر، حتی ثانیه هم نباید تأخیر بشه، تا چه برسه هی ما به آینده موکول کنیم، فردا و پس فردا و حالا بذار مرمزون بشه و حالا بذار اعضای سید و شهدا تموم بشه و اینجوری ها نیست. هر چه زودتر. فرمود اکثر فریاد و ناله اهل دوزخ از همین است که این موقعیت ها رو هی از دست دادند. اکثر و سیاه اهل نار من التسبیف، اکثر فریادشون اینه که هی گفتن باشه آینده، باشه آینده، باشه آینده. گاهی خدا این زمان آینده رو اجازه نمیده که دیگه شخص بهش برسه. حر از اونایی بود که خیلی خطای بزرگی کرد، شایدم فکر میکرد به اینجا نمیرسه، ولی خدای متعال سرانجام او رو توفیق داد و توبه کرد. اما چه توبه‌ای که 1300 و خورده ای سال داره میگذره، شب چهارم عزای سید الشهدا علیه السلام در مجالس اون حضرت نام او رو میبرند، به او متوسل میشه. شما شاید نام حاج ملا علی کنی رو شنیده باشی، قبرش حضرت عبدالعظیم حسنی بین دوتا حرم حضرت عبدالعظیم و حضرت حمزه قرار داره. من گاهی که مشرف بشم دوست دارم برم سر قبرش فاتحه بخونم، یه مرد بزرگی بوده، سنگ قبرش هم هست. صلوات محمد از بزرگترین و معروفترین شاگردان مرحوم صاحب جواهر بوده، خیلی ملا و باسواد بود، ولی در ایام طلبگیش افتاد به فقر خیلی شدیدی، فقری که داشت طاقتش رو طاق میکرد. به ذهنش رسید که متوسل بشه از این وضعیت در بیاد. یه مدتی بنا گذاشت که یکی از روزهای یا شبهای هفته بره به زیارت جناب حر، بره به زیارت. و قصدش هم این بود که از این وضعیت نجات پیدا کنه. یه مدتی که رفت، بعد از او در عالم رؤیا اون بزرگوار رو زیارت کرد و بهش فرموده بود که برو تهران، ما تو رو آقای تهران کردیم. او هم پشود اومد تهران. یه دفعه یه کسی رسید از رو، من به ذهنم رسید اون وقتا چشمه‌ای بود، چشمه قنات داشتن، قنات هایی بود، الان هم معروف دیگه، چارهای آب سردار و سرچشمه بود، اینا این اسما معروف دیگه، آب سردار بود اونجا، اونجا سرچشمه بود، خلاصه و مناطق این چنینی بود. یه کسی اومد گفتش که من یه قناتی دارم، سلام علیکم شما ببخشم. شنم خدا خیلی بود. گرفت اون تاریخ، سال اول اجاره داد به 25 تومن، 25 تومن اون وقت چیزی بود. رفت سال بعد اجارهش که تموشه، کسی من گفت من 200 تومن میخوام اینو اجاره کنم. شد یه کسی که از نظر علمی رتبه اول بود و از نظر عادی هم خلاصه یه جوری شد که ناصرالدین شاه با اون دبدبه و کمکمه تا وقتی که حاج ملا علی کنی زنده بود خیلی از غلط ها رو نمیتونست بکن. یک مسجدی هست تو خیابون باب همایون، مسجد چی میگن؟ مسجد مادر شاه میگن، چی میگن اونجا؟ همون نبش خیابون هست. کاخ دا ناصرالدین شاه پشت اینجا بوده، میخواسته کالسکش از اینجا رد بشه، هی سخت بوده، کوچت باریک بوده. به حاج ملا علی کنی میگه ما یه خورده این دیوار مسجد عقب ببریم، از مسجد بیفته تو کوچه که کالسکه راحت بره بیاد. من مثلا چند تا مسجد جاهای دیگه میسازم. مرحوم حاج ملا علی کنی هم فقط یه چیز که در جوابش فرمونده بوده، این سوره رو تلاوت کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. همین، این باعث شد که ناصرالدین شاه تا وقتی ایشون زنده بود نتونست دیوار مسجد جا به جا کنه. یه همچه قدرتی داشت. توسل به جناب حر ابن یزید ریاحی کرد. او کسی که اگر دیر می‌جنبید در اسفل السافلین جهنم قرار داشت، ولی خدا در این امت حتی برای چنین ظلمایی هم باب توبه رو باز کرده و به جایی میرسه که دست همچین افرادی رو هم میگیره و تو دنیا یه جوری باب الهوایج هم میشه، باب الهوایج هم میشه. خب من عرضه بدارم به ولی عصر امام زمان علیه السلام، عرضه بدارم ابن رسول الله، خیلی ما به شما ظلم کردیم، ما نمک نشناسی های فراوانی در حق تو داشتیم ابن الحسن، اما هر مقداری که ما خون به دل شما کرده باشیم در مقابل آنچه حر نسبت به جد شما حسین ابن علی علیه السلام داشت، اینا قابل ذکر نیست یا ابن رسول الله. من منظورم این نیست، خودت میدانی که نمیخوام خودم رو تبرئه کنم و نمیخواهم خودم رو و گناه خودم رو در این زمینه یه جوری کوچک بنمایم. من خودم غیر قابل ذکرم، ولی گناه من بزرگه، اما شما خاندانی هستید که حتی ظلمهایی آنچنان هم در نظر شما به گونه ایست که با یک مراجعه ساده و عذرخواهی واقعی شما خاندان میپذیرید. این جمعیتی که امشب اینجا زیر خیمه عزای جد شما جمع شدن، اینا همه به نحوی هر کدام شرمنده شمایند یا صاحب زمان. شما رو به حق امام حسین امشب به همه ما یه توجهی کن، یه عنایتی بکن. صبح روز عاشوراست، آمد کنار ابن سعد. ابن سعد گفت بالاخره تصمیم آخرت چیه؟ گفت تصمیم من بر جنگیدنه. اینه که شنید دیگه چیزی نگفت. من به این عزیزان جوانتر عرض کنم، اگه دیدی یه وقتی رفیقت، همکلاسیت، فامیلت، اونی که سالها باش بره، دیدی دیگه میخواد راه شیطان رو بره، راه مخالف امام زمان رو بره، دیگه سکوت کن، باش یکی بدو نکنه، این میبینی پیش نمیره، رها کن، رها کن، راه خودتو جدا کن، همون کاری که حور کرد. اب نداره، با میجنگن، با دعوام میکنن، اما عاقبتش عاقبت خوبیه. رفاقت نیست که تا آخر پاش وایسی، با رفیق تا دم در جهنم رفیق باش. خواست بره تو، دستشو تونستی بگیری بگیر، نشد با او با هم وارد نشی. تا اینو شنید آمد کنار، شروع کرد به لرزیدن. کسی بهش گفت هر، اگه از من تو کوفه میپرسیدن شجاع‌ترین مردم در این شهر کیه، من نام غیر تو رو نمیبردم. صحنه جنگ صحنه لرزیدن و ترسیدن نیست. او گفت من خودم رو بین بهشت و جهنم میابم. به بهانه آب دادن اسب حلقه محاصره رو یه جوری شکست، خودشه پسرشه غلامشه، حلقه رو که شکستند دیگه اومد این طرف فهمید دست اون محافظین بهشون نمیرسه. اینجا بود که گفتن از اسب پیاده شد، کفش ها رو در آمد، بندش رو گره زد، به گردن آویخت، سفر خودش رو بر عکس قرار داد، هر جوری که میشد اظهار شرمندگی کرد. داره میاد با خدا مناجات میکنه، اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا این من بودم که در سال تو رو در زلدم، یعنی این من بودم که دل امام حسین رو لرزوندم، این من بودم که دل زینب کبرا رو لرزوندم، این من بودم که بچه های حسین علیه السلام رو نگران کردم. و خدا همینطور مناجات میکنه و میاد به جای رسید و آقا سید الشهدا علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیك يا ابا عبد الله، صلی الله علیك يا ابا عبد الله. اگه من و شما بریم به سوی امام حسین همین جوری، از ما همین طوری پذیرایی میکنه، بریم به محضر امام زمان علیه السلام، آقا منشانه ما رو قبول میکنه، قربان تو برم یا ابا عبد الله، یک کلمه سرزنش نکرد هر را، نفرمود هر تو همون کسی بودی که ما را به این روز رساندی، نفرمود به هر که تو همون کسی هستی که الان اگر بچه ها فریاد الاتششون به آسمانه تو باعث شدی. هیچ از این نوع سخنان نفرمود. فصفح الصفح الجمیل، اگه خواستی بگذری از کسی خیلی زیبا بگذر، اصلا به روی او نیار، قربان تو برم حسین جان. گفتن به او فرمود بیا تو بر ما وارد هستی، تو میهمان ما هستی، اما او اجازه میدان خواست، رفت یه مقدار مردم رو موعظه کرد، اما موعظه او در دل اونها تأثیری نداشت، جنگی در گرفت، تعدادی از اون خبیث ها رو به درک واصل کرد، خودش وقتی روی زمین افتاد اصحاب سید الشهدا هنوز بودند، او رو به عقب آوردند، نداره امام حسین رو صدا زده باشه، این آقای خود مولا بود که آمد بر سر او، سر هر رو به دامن گرفت، یا ابا عبدالله میشود لحظه آخرم سر ما به دامن شد، میشود لحظات آخر چشم باز کنیم و صورت نورانی تو رو ببینیم، صدا زدن تا خرون کما سمت که اموگ، همان گونه که مادرت تو را هر نامیده، تو هر را آزادی، سر هر به دامن سید الشهدا بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما عرضه بدارم یا ابا عبدالله، لحظات آخر سر شما روی خاک های گرم کربلا صدا می زدی رزن به قضایک تسلیم الامرک،